أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفصل الثامن في أن العالم هو صورة الحقيقة الإنسانية. خب فصل هشتم رسیدیم. در فصل هشتم در واقع سه تا بحث مطرح میشه. اولا عنوان فصل هشتم این است که عالم صورت یعنی مظهر حقیقت انسانی است. حقیقت انسانی یعنی عین ثابت انسان کامل در علم الهی. حقیقت انسانی یعنی عین ثابت انسان کامل در علم الهی. صورت هم یعنی مظهر. عالم مظهر عین ثابت انسان کامل در علم الهی است. میخواد اینو بگه. ولی سه تا بحث در این فصل مطرحه. یک بحث این است که انسان کامل مظهر تام اسم الهی است. انسان کامل مظهر تام اسم الله هست. این بحث اول. بحث دوم این است که انسان کامل سریان وجودی در همه عالم داره. انسان کامل سریان وجودی در همه عوالم داره. بحث سوم بحث تطابق انسان کامل است با عالم کبیر، که مثلا انسان کامل که روح دارد، قلب دارد، عرض کنم روح بخاری دارد، نفس دارد و غیر ذالک، این اجزاء عالم انسان کامل با اجزاء عالم کبیر چه تطابقی دارند؟ کدام جزء از انسان با کدام جزء از عالم تطابق دارد؟ این سه تا بحثی است که در این فصل آمده. این نکته اول. نکته دوم، عرفان به تعبیر شیخان استاد آیت الله جوادی آملی دارای دو مسئله است. یکی توحید، یعنی الوجود و واحد لا شریک الله، وحدت شخصی وجود. یکی هم بحث انسان کامل. در واقع بحث که ان تجلیات وجود رو به هم بحث اول برگردانده، ولی بهتره بگیم که در عرفان مباحثی که در عرفان مطرح میشه یک دسته مباحث معرفت شناسی است. المعرفت و حقیقت المعرفه هی الشهود، یعنی حقیقت معرفت از نظر عارف معرفت شهودی است. معرفت شهودیه. المعرفه هی المعرفت شهودیه. این بحثی است، بلکه از بحثی کلیدی است در علم. این بحث معرفت شناسی. بحث دیگری که در عرفان است بحث هستی شناسی است، یعنی الوجود واحد و لا شریک. بحث سوم بحث جهانشناسی هست که همون تجلیات وجوده. تجلیات جلائیه و استجلائیه که در اونجا بحث عوالم سگانه، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده هم بحث می شود. و بحث چهارم بحث انسانشناسی است که بحث از انسان کامله. البته از طبیعت و انسان هم عارف بحث می کنه، ولی غرض اصلیش تبیین انسان کامل هست. این چهار بحث در عرفان که در واقع این فصل هشتم به بحث انسان کامل پرداخته و البته در ضمنش به وقتی میخواد تطابق عالم انسان کامل رو با عالم کبیر توضیح بدهد، خب طبیعتاً یه توضیح در عوالم هم داده، ولی بعد در بحث عوالم و جهان شناسی در بحث قبلی بود اگه خاطرتون باشه. یعنی ما تا اینجا هم بحث از شهود رو داشتیم، کشف شهود رو داشتیم که بحث معرفت شناختی بود، هم بحث از توحید رو داشتیم، هم بحث جانشناسی رو داشتیم، الان وارد بحث انسانشناسی داریم میشیم. اینم نکته دوم. نکته سوم که در محتوای این فصل است این است که انسان کامل مظهر اسم الله است، همونطوری که سایر حقایق مظهر سایر اسما هستند. چون انسان کامل خلیفه الهی است، لذا خلافت اللهیش نسبت به همه ماسب الله است. آنچه در فیض اقدس و فیض مقدس هست، انسان کامل خلیفه الهی است در همه مراتب هستی، اهم از فیض اقدس و فیض مقدس. جناب قیصری برای تبیین این مسئله می فرماید، قبلا گفتیم که اسم الله مشتمل بر جمیع اسما هست، همه اسما در اسم الله هست و اصلا اسم الله تجلی داره در همه اسما، چون مراتب الهی و تعینات الهی است، اسم الله تجلی بخش همه اسما و صفات الهی است. به همین خاطر اسم الله هم ذاتاً مقدم است، عرض کنم خدمتتون، بر سایر اسما، که اصلا ذات اسم الله تقدم داره بر همه اسما، و هم تجلی بخش همه اسما و صفات الهی هست. یه مطلبی البته استاد حسنزاده داره در این پاورقی، میگه اسم الله گاهی خود ازش اراده میشه الله ذاتی و اول مطلق علی الذات، از اعتبرت علی وجه کونی مبدعا للتعینات و منشأ الله فی مرتبه الاحدیه و تعین الاول. وقتا میگیم اسم الله اراده میشد الله ذاتی که در مرتبه احدیت قرار داره، وقت یراد به صفاتی، یه وقت میگیم الله منظور الله صفاتی است نه الله ذاتی، و الله صفاتی یعنی ذاتی است که جامع جمیع اسما و صفات است. توجه دارید که در واقع مربوط به مرتبه الوهیت است. پس یه وقت ممکنه الله بگید مقصود همون عرض کنم هویت مطلقه غیب الغیوب است، یعنی قبل از مرتبه تعینات. یه وقت مقصود الله میگید الله ذاتی هست که در مرتبه احدیت، به الله صفاتی میگید که در مرتبه الوهیت و تعین ثانی هست. توجه دارید، ولذا وقتی میگیم حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم مظهر اسم الله است، هم میتونه مظهر اسم الله ذاتی باشد، هم میتونه مظهر اسم الله صفاتی باشد، هر دو شامل میشود. چون ما از نظر عرفا حقیقت محمدیه عبارت اخرای همون تعین اول هم هست، دیگه متحد میشه با تعین اول، چون یکی دیگه از اسامی تعین اول و مرتبه احدیت حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم. خب پس بنابراین اسم الله مشتمل بر جمیع اسما هست. اینجا میگید مشتمل بر جمیع اسما هست، در واقع الله مرتبه الوهیت مقصوده که جامع جمیع اسما و صفات الهی است، و از این جهت اسم الله مقدم بر همه اسما است. وقتی اینطوری شد، پس مظهر اسم الله یعنی حقیقت انسان، حقیقت انسانی مقدم است بر سایر مظاهر الهی. وقتی اسم الله مظهر شد حقیقت انسانی و اسم الله مقدم شد بر سایر اسما و سایر اسما هم مظاهری داشته باشن، پس حقیقت انسانی بر سایر مظاهر الهی مقدم خواهد بود. وقتی اسم الله مقدم بشه بر سایر اسما، پس حقیقت انسانی هم مقدم است بر سایر مظاهر. آره، عرض کردم الله وقتی میگن الله جامع جمیع صفات است، جو الله صفاتی، الله در مرتبه ثانیه، در مرتبه واحدیت. ولی حقیقت محمدیه که گفته میشد مظهر اسم الله است، هم مظهر اسم الله ذاتیه، هم مظهر اسم الله صفاتیه. بعد ایشون برای اسم الهی نسبت به سایر اسما دو تا اعتبار قائله. جناب قیصری میگه اسم الهی، اسم الله دو اعتبار داره. اسم الله ما از خارج گفتیم، یه وقت مقصود از اسم الله یعنی الله ذاتی، یه وقت مقصود الله صفاتی. حالا ایشون میفرماید اسم، عرض کنم خدمتتون، الله نسبت به سایر اسما وقتی سنجیده میشه، اسم الله رو نسبت به سایر اسما سنجیده میشه، دو تا اعتبار میشه برای ذکر. یکی اعتبار و ظهور ذاتی فی کل واحد من الاسما، یعنی اعتبار میکنی ظهور ذات اسم الله رو در هر یک از اسما، یعنی ظهور وحدت در کثرت، که الله ظهور داره در سایر اسما، در واقع عینیت اسم الله در سایر اسما. یعنی وقتی میگید اسم قد، اسم باسط، یا اسم قابض، یا اسم رازق، خب که اسامی اسمای جزئی هستن، یا اسامی کلی تر از اینها، مثل مثلا فرض کنید اسم اول، اسم آخر، اسم ظاهر، اسم باطن، اسم الله حضور داره در همه اسما، در واقع عینیت داره اسم الله در همه اسما. این وقتی باسط میگه الله هم اینجا حاضره، طبق نظر عرفا که قائل به وحدت وجودن، در واقع اسم الله در همه اسما حاضر است، حضور وحدت در کثرت، عینیت الله با سایر اسما. این اعتبار اول، اعتبار و ظهور ذات الله در هر یک از اسما، ظهور وحدت در کثرت. اعتبار دوم میگه اعتبار و اشتمال اسم الله بر اسما من حیث مرتبت الهیه، یعنی انتباع کثرت در وحدت، یعنی تمام این اسما در اسم الله هم حاضرند. پس هم الله حاضر است در اسما، هم الله شامل همه اسما است و همه اسما در الله حاضره، هم حضور وحدت در کثرت است، یعنی حضور اسم الله در سایر اسما، هم حضور کثرت در وحدت است، یعنی شمول الله نسبت به همه اسما. میگه این دو تا اعتباره، که خب حالا یه توضیح البته درباره این دو تا اعتبار ذکر میکنه، بعد یه شعری داره. بعدش جناب قیصری، حالا مباحثی از عباراتش رو بخونم، عباراتو که خوندیم بیشتر معلوم میشه و توضیح بیشتر خواهم داد. بعدش میرسه به این نکته که چطور انسان کامل بشه مظهر تام الله، که همه، یعنی مظهر همه اسما و صفات الهی بشود. وقتی الله جامع همه اسما و صفات الهی شد، پس حقیقت انسانی میشه مظهر تام همه اسما و صفات الهی، چون مظهر تام الله است. میگه این با این توضیحی که دادم روشن میشه، ولی مؤید ما هم کلامی است از امیرالمؤمنین، و این حدیث رو از امیرالمؤمنین که در مشارق و انوار الیقین و ینابیع الموده و جامع الاسرار آمده و کتابای دیگر، این حدیث رو نقل میکنه از امیرالمؤمنین که تعبیرش اینه، میگه ولی الله فی الاراضین قطب الموحدین علی ابن ابی طالب. این تعبیر در واقع یک عالم شیعی است نسبت امیرالمؤمنین، که این حدیث رو نقل میکنه که حضرت فرمود در خطبه انا نقطه تو با، من نقطه با هستم. معمولا مقصود عقل اوله، یعنی من عقل اول هستم. حالا نقطه با، حالا اینجا بعضی تردید در این حدیث کردن، گفتن اصلا رسم الخط کوفی نقطه نداشته، و این حدیث مثلا حدیث درستی نیست، نمیشه سند به حدیث از نظر محتوا معلوم میشه حدیث مثلا ساختگی. نه این اش توحید شیعه صدوق نیست، حالا توحید داره ولی توحید اینو نداره. حالا میگم بعد میگه انا نقطه تو با بسم الله، با بسم الله من نقطه با بسم الله هستم، یعنی همون عقل اول. خب یعنی مقصود از با عقل اوله. انا جنب الله یا حسرتا علا ما فرد تو فی جنب الله در قرآن داریم، الذی فردتم به و انا القلم و انا اللوح المحفوظ و انا العرش و انا الکرسی و انا سماوات السبع و الارض. بعد میگه که حالت سهوی امام پیدا کرد در وسطای خطبهش، خلاصه اون ساحت بشری خودش رو ذکر کرد که اقرار کرد به عبودیتش، ضعفش، انکارش و مانند اینا. خب اینو بله حالت سهو پیدا کرد، یعنی از حالت سکر به حالت سهو، یعنی اول اون حالت نه سهو سهو جیمیه، یعنی در واقع اون حالت وحدت وجودی رو آمد تو حالت کسرت، تو حالت وحدتش رو انا جنب الله، انا العرش، انا اللوح عظیم، انا اللوح المحفوظ و ماند اینا، تو حالت کسرت رو اقرار به عبودیت و ضعف و بندگی. اما احادیثی که در خدمتتون عرض کنم، روایاتی که نقل شده، خب این روایتی که ایشون نقل کرده، ما یک روایت دیگه هم داریم در عرض کنم خدمتتون، روایت بنام قرب نوافل و قرب فرائض که این در خصوص دین ما آمده و خدمتتون عرض کنم مرحوم صدوق هم در باب معنای جنب الله دو تا حدیث آورده، حدثنا علی ابن احمد ابن محمد ابن عمران الدقاق قال حدثنا محمد بن جعفر الكوفي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي الكوفي عن عمي الحسين بن يزيد عن علي بن الحسين عمن حدثه عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله قال إن أمير المؤمنين قال أنا علم الله وأنا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق وعين الله وجنب الله وأنا يد الله. خب این تعابیری است که امیر المؤمنین ذکر کرده، این در توحید صدوق است صفحه 164. در حدیث دیگه از حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید قال حدثنا حسین ابن حسن ابن ابان ابن حسین ابن سعید عن النضر یا نضر ابن سبید عن ابن سنان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال امیر المؤمنین فی خطبتی انا الهادی و انا المهتدی و انا ابو الیتاما و المساکین و زوج الارامل و انا ملجأ و کل ضعیف و مأمن و کل خائف و انا قائد المؤمنین الى الجنة و انا حبل الله المتین و انا اربت الله البصفا و کلمت التقوی و انا عین الله و لسان و صادق و یده و انا جنب الله الذي یقول ان تقول نفس یا حسرتا علا ما فردت فی جنب الله و انا ید الله المبسوطه علا عباده بالرحمت والمغفره و انا باب حقه من عرفنی و عرف حقی فقد عرف ربه لأنی وسیع نبیه فی عرضی و حجتی و حجتی بله و حجته على خلق لا ينكر هذا الا راد على الله ورسوله، که اینم حدیث بازم در توحید صدوق آمده. این دو تا روایت به این شکله، یعنی روایت انا نقطه با رو ما ندیدیم، انا نقطه با بسم الله رو تو منابع دست اول ندیدیم، ولی تو ینابیر مبدلین رو بعد این حدیث رو ذکر کردن. توجه دارید؟ عرض کنم خدمتتون تو روات هم یه محمد ابن سنان داریم، یه عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان بیشتر روات فقهی رو ذکر میکنه، ولی محمد ابن سنان بیشتر روات عقلی، روات جانب اصول دین رو محمد ابن سنان بیان میکنه. لذا ایشون رو متهم به قلوب و اینا هم کردن به خاطر بعضی از این روایات کلامی که ازش ذکر شده. بله تاییدش هم میکنم، متهمش کردن از کم بعضی ها به قلوب. عرض کنم خدمت شما در میدونید روایات قرب فرائض از قرب نوافل بالاتر و فراتره، چون قرب فرائض در واقع بعد از توحید صفاتی و ذاتی حاصل میشه، یعنی انسان کامل قرب نوافل رو که انجام داد افعالش افعال الله میشود، توجه دارین؟ یعنی در واقع خداوند در مقام فعل میاد ظهور پیدا میکنه در قرب نوافل، اما در قرب فرائض انسان کامل دیگه اعضا و جوارش میشه اعضا و جواره الهی و انا ید الله انا وجه الله انا جنب الله مال قرب فرائض است. یعنی با نوافل انسان تقرب پیدا میکنه. نوافل مستحبون بعد از کنم خدمتتون یه شعری استاد آیت الله جوادی عمری آورده، این شعر از شمس تبریزی است که تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود و وسی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود، هم موسی و هم عیسی، هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ادریس و هم ایوب، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود. عیسی به وجود آمد و در حال سخن گفت، آن نطق و فصاحت که در او بود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، در قبله محمد بود و مقصود علی بود، از لحم که لحمی بشنو تا که بیابی، کن یار که او نفس نبی بود علی بود، آن شاه سرفراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود، محمود نبودن کسانی که ندیدن کن در ره دین احمد و محمود علی بود، آن معنی قرآن که خدا در همه آیات کردش صفت اسمت و بستود علی بود، این کفر نباشد سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود، آن قلعه گشایی که در از قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود، آن گرد سرفراز که اندر راه اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود، آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جهان پنجه نیالود علی بود، سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان شمس الحق تبریز چون بنمود علی بود. خب این نشون میده که در واقع از این بحث روی فضای عرفان و عرفا خیلی مطرحه، یا در باره امام سجاد این حدیث رو نقل کرده که حضرت فرمود انا ابن مکه و المنا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من صلا به ملائکت سما، خودش حضرت معرفی با این شکلی معرفی کرده. به هر حال این تعابیر تو نصوص دینی آمده، از اون طرف دیگه در حال عرفان هم بهش توجه شده که اینا معید بر این تبیین عرفانی است که ذکر کردیم که انسان کامل میتونه مظهر همه مظاهر اسما و صفات الهی بشه. از کردم در قرب نوافل افعال انسان میشود افعال الله، اما در قرب فرائض اعضای انسان می شود اعضاء الله، به معنی مسامعه یا اعضاء الله میگه انا جنب الله انا ید الله، اینا مال قرب فرائض. قرب فرائض درجهش بالاتر از قرب نوافل است. نه دیگه نه بله خود روایت توضیح داده دیگه، میفهمه الفصل و سامن فی ان العالم و صورت و حقیقت انسانی، عالم عبارت است از صورت یعنی مظهر حقیقت انسانی، حقیقت انسانی حالا حقیقت انسانی رو همون عین ثابت انسان کامل در علم الهی بگیریم، یا حقیقت انسانی همون عرض کنم نه تعین اول بگیریم، تعین اول بگیریم عرض کنم خدمت شما، یعنی همون حقیقت محمدی که تعین اول هست. قد مر ان الاسم الله، معمولا اسم الله نمیگن، الاسم الله، یعنی همیشه سو اسم الف لام میاد، الاسم العلیم، الاسم القدیر، الاسم، اسم الف لام باید داشته باشه. میفرماید مر ان الاسم الله مشتمل علی جمیع اسما و هو متجل فیها، یعنی اسم الله متجلی فیها در جمیع اسما است، به حسب المراتب الالهیه و مظاهر الالهیه، که اسم علم بشه، اسم علم بشه، تعریف پیدا کن. بسم
الله مثلا،
نه توی اونجا باز مشخصه دیگه، این با تعریفش کرده، با تعریف، ولی در وقتی میخواید اسما رو تک تک ذکر کنید باید الف لام بیاد حتما، چون اسم الله غیر اسم الاسم العلیمه، هر اسمی تعینی داره. میفرماید که قد مر ان الاسم الله مشتمل بر جمیع اسما و هو، یعنی اسم الله متجلی است فیها در جمیع اسما به حسب مراتب الهی مظاهر الهی، و هو پس نتیجه میگیره، و هو اسم الله مقدم از بذات و المرتبه علا باقی اسما، هم ذاتن هم مرتبتن تقدم دارد، هم تقدم ذاتی دارد هم تقدم رتبی دارد اسم الله بر سایر اسما. فمظهره، پس مظهر اسم الله یعنی انسان کامل، حقیقت انسانی. فمظهره یعنی مظهر اسم الله که حقیقت انسانی باشد، ایزن مقدمون علی المظاهر کلها، مقدم است بر همه مظاهر، بر کل مظاهر. چرا؟ چون وقتی اسم الله مقدم بر همه اسما هست، پس مظهر اسم الله مقدم است بر مظاهر سایر اسما، پس حقیقت انسانی مقدم است بر سایر مظاهر اسما. یک، دو، متجلن فیها، متجلن فیها عرض کنم خدمتتون، هم مقدم الان مظاهر، هم متجلن فیها به حسب مراتبه، یعنی مظهر اسم الله که حقیقت انسانی است، یک مقدم است بر همه مظاهر، دو تجلی بخش است فیها در مظاهر اسما به حسب مراتب چی؟ به حسب مراتب چی؟ مراتب اسم الله، یعنی چون اسم الله مراتب دارد پس حقیقت انسانی تجلی میکنه در همه مظاهر به حسب مراتبی که اسم الله داره. فلاذا الاسم الالهی به نسبت الی غیر اسم الهی، یعنی سایر اسما، من الاسما اعتبارا، پس اسم الله رو نسبت به سایر اسما که میسنجی دو تا اعتبار پیدا میکنه اسم الله. یک، اعتبار و ظهور ذاتی فی کل واحد من الاسما، یکی اعتبار ظهور ذات اسم الله در هر یک از اسما، یعنی ظهور وحدت در کثرت، عینیت الله با سایر اسما، ذات اسم الهی ظهور میکنه در همه اسما، یعنی وحدت که اسم الله باشد ظهور میکنه در سایر اسما که کثیرن، یعنی میخواد بگه الله عینیت داره با همه اسما، عینیتی که وحدت با کثرت داره. بعد البته اینم توضیح میده، میگه همونطور که چون گفتیم ظاهر و مظهر شیء واحدی هستن، و اعتبار دوم به اعتبار اشتمال اسم الله علیها بر اسما، کل اسما من حیث مرتبت الهیه، یعنی انتباع کثرت در وحدت، پس اولی شد ظهور وحدت در کثرت، دوم شد انتباع کثرت در وحدت، چون اسم، پس به یه اعتبار الله ظهور داره در سایر اسما، به اعتبار الله مشتمل است بر همه اسما. وقتی میگید الله ظهور دارد در سایر اسما، یعنی ظهور وحدت در کثرت. وقتی میگید الله مشتمل بر همه اسما، یعنی انتباع کثرت در وحدت. حالا اینا یکی یکی توضیح میده. فبل اول، یعنی به واسطه این اعتبار اول که ظهور وحدت در کثرت است، تکون مظاهرها، مظاهرها یعنی مظاهر اسما، همشون کلها مظاهر و مظهر هذا الاسم الاعظم. این شماره دو رو بالای مظاهر گذاشتن این نسخه تصحیحات حسن زاده، بالای مظاهر شماره دو داره پاورقی نمیشته و اون حقیقتا انسانیه. روز این دو باید بالا سر مظهر قرار میگیره نه بالا سر مظاهر. نه مظاهر میخواد، نه نه مظاهری میخواد، قربان میخواد، میگه تکونو به اعتبار به واسطه اعتبار اول تکونو مظاهر تمامی اسما، یعنی مظهر اسم محیی، ممیت، قابض، باسط، اینا همشون مظاهر مظهر حاضر اسم الاعظم هست. اسم الاعظم یعنی اسم الله، مظهر حاضر اسم الاعظم یعنی حقیقت انسانی. پس مظاهر همه اسما مظاهر حقیقت انسانی هستن. روشن شد عبارت؟ دقت کنید عبارتون. لأن الظاهر که همون اسم الله باشد و المظهر یعنی سایر اسما باشن فی الوجود چیل واحد، یعنی در خارج ما یه چیز بیشتر در خارج نداریم. اینطور نیست که این اسما چند تا وجود خارجی داشته. لا تعدد تعدا کسرت فی لا تعدد و فی العقلی هم تازو کل من و ما عن الاخر. در مقام عقل میگیم اسم قدیر، اسم علی، اسم بالا و الا همه اسما و صفات مجتمعا در الله و اسم الله خب اتحاد ذاتی دارد با ذات الله، ولی به اعتبار عقل اینا رو از هم جدا میکنیم، موضوع محمول قرار میدیم. که ما یقول اهل نظر میگن به ان الوجود عین الماهیه فی الخارج و غیر ماهیت است در عقل، نمیگن الوجود و عارض الماهیه، ولی در عقل تصورن. اما بتحدا هویه، در خارج یه حقیقت بیشتر نیست. فیکون اشتماله علیها اشتمال الحقیقت الواحد علی افراد المتنوع. پس می باشد اشتمال اسم الله علیها بر اسما اشتمال حقیقت واحده است بر افراد متنوعش. حقیقت واحده مثل چی؟ مثل جنس واحد نسبت به انواع، مثل نوع واحد نسبت به افراد، درست، یا اصناف، مثل صنف واحد نسبت به افراد، درست. چطور اینا یک حقیقت بیشتر نیست؟ ما اینطور وقتی میگیم مثلا انسان، خب دیگه اینطور نیست که ما مثلا یه انسان جدا داشته باشیم، زید و عمرو بکر جدا، انسان متحد دیگه با افرادش. این فیکون اجتمال و علیا رفع به اعتبار دوم فقط کردید، چون اعتبار دوم اعتبار اجتمال ها علیها بود. تا اینجا تمام، بعد این فیکون رو میذاش برای بحث بعدی. حالا میفرماد که پس به اعتبار به واسطه اعتبار اول یعنی ظهور اسم الهی در همه اسما مظاهر اسما سایر اسما مظاهر حقیقت انسانی هستن. خب مثلا کتابتون مظاهر نداره اضافه بشه مظاهر و مظهر، وقت شماره دو که بالای مظاهر باید بره بالای سر مظهر قرار بگیره. خب و به ثانی یعنی به واسطه اعتبار دوم که اشتمال الله بر سایر اسما بود، یکون اسم الله مشتملا علیها، مشتمل است بر همه اسما به حسب من حیث مرتبه الهیه، از جهت مرتبه الهی. یعنی در واقع مراتب الهی، چون همین، نه مراتب الهی در واقع همه اسما و صفات دارای مراتب هم. مثلا اول اسم جامع الله، بعد اسماء چارگانه الاول و آخر و ظاهر و باطن، بعد اسماء سبعه، بعدش وقت اسماء دیگه، مراتب الهی اسماء مقصوده که قبلا هم اشاره کردیم. چون میدونید اینجا بسیط قاعده بسیط و لایق کل الاشیاء هم داشتیم دیگه، اشیاء مراتب دارن ولی بسیط و لایق شامل همه اشیاء میشوند. الله هم با اینکه اسماء مراتب دارن، توجه دارید، ولی شامل همشون میشه. بعد میگه اشتمال الکله، یعنی اشتمالی که گفتیم همانند اشتمال الکل المجموعی علی الاجزا، مانند اشتمال کل مجموعی است بر اجزا. کدوم اجزا؟ التی اجزایی که هی عینه، اجزایی که عین اون کل مجموعی هست. توجه دارید اجزا به اعتبار بی اعتبار که الان ذکر میگیم اجزایی هستن که عین اجزایی هستن که عین اون کل مجموعی هستن به اعتبار اول. به اعتبار اول بارش میشین من حیث و ظهور، من حیث و ظهور تو عاشقتون اصلا زادم هست، من حیث و ظهور یعنی از جهت ظهور کل اجزا عین اون کل هست. یعنی شما وقتی میگید مثلا باسط، باسط عین الله، قابض عین الله، توجه دارید عینیت دارن چون ظاهر و مظهر عین همن، ظاهر و مظهر عین هم هستن. چون اعتبار بالا ذکر کرد قبل ان نظار و مظهر فی الوجود شیء واحد لا کثرت فی ولا تعدد و اذا علمت هذا علمت. وقتی این مطلب رو، این یعنی اتحاد ظاهر و مظهر رو در اسم الله شناختی، علمت این مطلب رو که ان حقائق العالم فی العلم و العین، فی العلم بالاش میشید عیان ثابت و العین بالاش میشید عیان خارجی، حقایق عالم هم بالاش میشید فیض اقدس و فیض مقدس. حقایق عالم یعنی فیض اقدس و فیض مقدس، حقایق عالم یعنی فیض اقدس و فیض مقدس. در علم یعنی عیان ثابت و العین که عیان خارجی، عیان خارجی باشه، کلها همه این حقایق عالم مظاهر للحقیقت الانسانیه، همه حقایق عالم مظاهر حقیقت انسانی هستن، علتی حقیقت انسانی که هیه این حقیقت انسانی مظهرم للاسم الله، مظهر اسم الله هست. فارواحها ایزن کلها جزئیات و روح الاعظم، پس ارواح چی؟ ارواح این حقیقت انسانی همشون جزئیات روح اعظم انسانی هست. روح اعظم انسانی تو بعضی روایات همون عقل اول دیگه، اول ما خلق الله نوری، در بعضی روایات این روح اعظم انسانی عرض کنم خیلی، یعنی اون انسان کامل حقیقت عرض کنم خدمتتون تعین ثانیه، در یک معنا تعین اول. حالا اینجا که میگه روح اعظم انسانی مقصودش عقل اول است، میفهمم پس ارواح حقیقت انسانی یا اینطور بگید ارواح حقایق عالم، بزنید بهتره، ارواح حقایق عالم همشون جزئیات روح اعظم انسانی هم. سوان کان اون روح جزئی روحن پس ارواح ها رو بزنید به حقایق عالم بهتره. ارواح حقایق عالم، ارواح حقایق عالم عبارتن از چی؟ عبارتن از جزئیات روح اعظم انسانی. حالا سوان کان اون روح جزئی، روح جزئی، ارواح جزئی، روح فلکی باشد یا عنصری، حیوانی باشد یا غیر حیوانی، هر چی، فلکی یا عنصری حیوانی. و صورها یعنی صور این حقایق، حقایق عالم، صور تلک حقیقه، صورت‌های حقیقت انسانی. و لوازم حقائق، همه رو اینا بزنید، این ضمیرای ارواحها، صورها، لوازمها، همه رو بزنید به حقایق عالم. ارواح حقایق عالم جزئیات روح اعظم انسان است. صور حقایق عالم کی؟ صور حقیقت انسان است. صور یعنی مظهرها، صورت یعنی مظهر، یعنی مظاهر حقایق عالم مظاهر حقیقت انسان است. لوازم حقایق عالم لوازم حقیقت انسان. لذالک یسمى العالم المفصل به انسان، به الانسان کبیر. لذا این عالم مفصل رو، نه عالم مجمل رو که انسان باشه، عالم مفصل و عالم تفصیلی رو بهش میگن انسان کبیر عند اهل الله. چرا؟ لظهور حقیقت انسانی و لوازم حقیقت انسانی در این عالم مفصل، چون حقیقت انسانی ظهور پیدا کرده در عالم مفصل. عالم مفصل یعنی چی؟ این عالم اقول، عالم مثال، عالم عرض کنم خدمتتون ماده، عالم ماده که عالم ناسوته بله. میفهمید لزوم حقیقت انسانیه و لوازم حقیقت انسانیه در این عالم مفصل که انسان کبیر باشد. و لحاظ الاشتمال، به خاطر این اشتمال و این جامعیت که انسان کامل جامعیت پیدا کرده و کثرت منتبع شده در این وحدت به حاضر اجتماع و ظهور اسرار الهیه کلها فیها دون غیرها، یعنی به خاطر این اجتماع و اینکه ظهور پیدا کرده اسرار الهی همشون فیها، یعنی در این حقیقت انسانی دون حقیقت انسانی، یعنی هیچ حقیقتی از حقایق عالم نمی‌بینید که همه اسرار الهی در اون ظهور پیدا کرده باشه جز انسان کامل. در انسان کامل همه اسرار الهی نهفته است. به خاطر این استحقت الخلافه، استحقت یعنی استحقت الحقیقت الانسانی الخلافت، استحقاق خلافت پیدا میکنه من بین الحقایق کلها. با این که حقایق عالم زیادن اما از بین حقایق عالم انسان است که خلیفت الله من جمیع الجاد. ببین ممکنه یک مثلا مفرض کنی عقل اول خلیفت الله باشد از یه حیث، عالم مثال خلیفت الله باشد از یه حیث، اما تنها حقیقتی که خلیفت الله است من جمیع الجاد حقیقت انسان کامل است. ببین عارفی که این حرفا رو میزنه دیگه نمیتونی اینو با سنی سلفی و سنی حنفی و سنی اینا یکی بدانی، توجه داری؟ ولو ممکن تو بحث سیاست بگی که خلیفه اول مثلا ابوبکر بعد عمر بعد والا، اما در بحث انسان کامل همشون به امیرالمومنین میرسن. حالا آیا میشه کسی انسان کامل و امیرالمومنین بداند در ولایت عرفانی و تو ولایت سیاسی بگی حالا یه کسی دیگه بیاد چه اشکال اونم مشروعیت داره؟ این جمع میشه یا نه؟ ظاهرا برای تو عرفا جمع کردن اینه. حالا یا دیگه اینجا هم کنیم مجبور تقیه کردن بوده یا اینکه نه باورشون این بوده دیگه حالا تفسیر
یا مثلا مبلغ کلامشون.
بله ولله در رول قائل میگه چه نیکو قائل شعر قشنگی گفت، این شعر دیوان حلاج به دیوان حلاج اسم داده، سبحان من ازهر ناسوته، اینطور که اعراب میذارم بذارید سبحان من ازهر ناسوته سر سنا لاهوتهی از ساقب. ساقب یعنی درخشان، سنا یعنی رفعت، سرم یعنی سر. این سر مفعول از هر است، ناسوته فاعلشه، ضمیر ناسوته به من برمیگرده، توجه دارید به من برمیگرده. میگه سبحان من یعنی حق تعالی، سبحان حق تعالی که ازهر اظهار کرد ناسوتش، نه ناسوتش را، ناسوتش یعنی عالم طبیعت، عالم طبیعت اظهار کرد چی رو اظهار کرد؟ چی رو اظهار کرد؟ سر سنا لاهوت ساقب، سر رفعت رفیع لاهوت درخشانش را، یعنی ناسوتش ناسوت حق تعالی که عالم طبیعت باشه لاهوتش رو داره نشون میده، آشکار میکنه، توجه دارید؟ این ناسوت که عالم طبیعته، منظورم این انسانیست که تو عالم طبیعته، داره لاهوت رو نشون میده، درست، اونم لاهوتی که درخشانه. خب ثم بدا فی خلقی ظاهرن فی صورت الاکل و شاربی، ظاهرن بالاش میشید انسان کامل، فاعل بدا هم خداونده، سپس بدا یعنی ظهره، آشکار کرد خداوند تبارک و تعالی در خلقش آشکار کرد ظاهری را، یعنی انسان کاملی رو که ظاهره، در صورت آکل و شارب آشکارش کرد، یعنی خداوند انسان کاملی رو ظاهر کرد که هم آکل هم شاربه، یعنی انسان کامله، انسان کامله، اونقدر کامله که این انسان آکل و شارب که در مرتبه ناسوته داره از هر سر سنا لاهوت ساقه، عالم لاهوت، عالم رفیع لاهوت درخشان الهی رو نشان میده.
بشریت میخوانه که
صفت بشر داشته، یعنی انسان در
بله 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 میگه ظاهرن فی صورته، یعنی انسان کامل رو ظاهر کرد در آکل و صورت آکل و شارف. بله فاول ظهورها فی صورت العقل الاول، پس اولین ظهور، حالا این انسان کامل داره مظاهرش رو میگه از عقل اول، میگه اولین ظهور حقیقت انسانی، این زمیره ها رو بزنید به حقیقت انسانی، اولین ظهور حقیقت انسانی، این حقیقت انسانی یعنی چی؟ یعنی عین ثابت اسم جامع الله. ببینید اسم جامع الله، اسم الله جامع. حالا بیاید شما تو تعین اول، تو تعین اول که جامع اسمات اسم جامع الله است دیگه، این ظهور پیدا میکنه در تعین ثانی، درست؟ یا حالا شما اسم جامع الله رو تو بیاید تو مرحله تعین ثانی بیاید، تعین اول رو فعلا کار نداشته باشید که همه اسما به نحو اندماجی هم. تو تعیین ثانی اسما به نام تفصیلی هست و اسم جامع الله است. اسم جامع الله ظهور میکنه در تعیین ثانی و عین ثابت حقیقت انسانی میشه مظهر اسم جامع الله، درست؟ لذا داره میگه چی؟ میگه فاول ظهورها، اولین ظهور این حقیقت انسانی، که اولین ظهور حقیقت انسانی در واقع اون عین ثابتی است که در اسم جامع الله است. بعد میگه اولین ظهور حقیقت انسانی در صورت عقل اول است، یعنی در مظهر عقل اوله. صورت یعنی مظهر، در مظهری مظهر عقل اول است. الذی اون عقل اولی که هو صورتون یعنی مظهرون اجمالیتون للمرتبه العماییه، این عقل اول خودش مظهر اجمالی، اجمالی بساطت، مظهر بسیط است مر مرتبه عمایه. بالا مرتبه عمایه بنویسید تعین ثانی، مرتبه عماییه عرض کنم خدمتتون چندین تفسیر برای ذکر کردن که اما چیز تفسیر مختلف ذکر کردن. بعضی گفتن که این اما صورت اجمالیه که تعین ثانیه، بعضی اما رو به تعین اول برگردن، حتی بعضی اما رو به اون هویت غیبی برگرداندن. اینجا تعین ثانی مقصوده که المشار الیها فی الحدیث صحیح عند سؤال اعرابی که نسبت دادن به زید ابن عقیل، و زید ابن عقیل هم مهمله، معلوم نیست کیه، لذا اون که حدیث صحیح باشه خلاصه ظاهرن از باب تسامد در ادله سنن عرفا همه احادیث خلاصه اخبار منبلغ رو تعمیم دادن برام. میفرماید که عین کان ربنا، خود کجاست پروردگار ما قبلا یخلق الخلق، قبل از اینکه خلق رو خلق کنه، میگه قال علیه السلام کان، حق تعالی کان فی اما، در اماس. مقصود از اما چیه؟ میگه ما فوق او هوا، نیست فوقش هوا، ولا تحت او هوا، زیرش هم هوا نیست، دفع میکنه. مقصود است اما اینجا ابر نیست، اینجا مقام یه حجاب رقیقی هست، اما اینجا حجاب رقیقی، اینجا ابر نیست، اما رو من لغوی ابر نگیریدم، در اماز نه در ابر، نه یعنی در مقام واحدیته که بین مقام واحدیت بین خلق و خالقه، اینجا مقام واحدیت هم تعیین ثانی. لذالک به همین خاطر قال علیه السلام اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله نوری که همین عقل اول باشه، و اراد النبی صلی الله علیه وسلم العقل کما ایده به قولی اول ما خلق الله العقل، راجع دارید کما ایده به قولی اول ما خلق الله العقل. خب پس اول ظهور حقیقت انسانی فی صورت العقل الاول، بعدش ثم ادامه اول ظهورها هستن، ثم فی صورت باقی العقول و النفوس الناطقه الفلکیه، سپس در صورت باقی عقول، یعنی عقل دوم، عقل سوم تا عقل دهم، عقل فعال. حالا اگر ما به 10 تا عقل بشیم، بعد نوبت به نفوس ناطقه فلکی میرسه. مثلا نفس ناطقه فلک نهم، بعد نفس ناطقه فلک هشتم، بعد نفس ناطقه فلک هفتم برده تا پایین. و غیر این نفوس ناطقه فلکی که مقصود نفوس ناطقه چیه؟ انسانیه، درست. بعد و فی صورت طبیعه، صورت طبیعه، صورت طبیعه معمولا در کتب عرفانی خیلی اوقات صورت طبیعه که میگن مقصود عالم مثاله، عالم مثال منفصل، چون عقل و نفوس تمام شد، حالا رسید صورت طبیعی که عالم مثال منفصله. بعد میگه بل هیول کلیه، هیولای کلیه که هیولای کل عالم، کل عالم یه هیولایی داره، ماده کل عالم. و صورت جسمی بعدش البسیطه، صورت‌های جسمی بسیطه که همون عناصر اربعه باشه، آب و خاک و هوا و آتش، یا حالا عناصر جدیدی که هست. بعد صورت جسمی مرکبه است که معدن و نبات و حیوانه و اجمعها. یعنی این عرض کنم خدمت شما، نور انسان کامل کل هستی رو پوشش داده. به همین خاطر گفته می شود که انسان کامل ولایت تکوینی بر کل عالم داره، البته به اذن الله، توجه داری، چون بر همه چیز ظهور داره. و یا ایدو ما ذکرنا قول امیر المؤمنین علیه السلام، ولی الله فی الارضین است، خطب موحدین است، علی ابن ابی طالب علیه السلام فی خطبه تکان یخطب عن الناس، برای مردم این خطبه رو خون که فرمود انا نقطه تو با بسم الله، و انا جنب الله الذی فرطتم فی، و انا القلم، و انا اللوح المحفوظ، و انا العرش، و انا الکرسی، و انا السماوات السبع والارض، که از کلام روایت چیز مناسب تر، روایت توحید صدوق در این که آدرس توحید رو داده توحید صدوق، این نه، توحید صدوق هیچ جا نداره انا نقطه تو با بسم الله، ولی انا نقطه با بسم الله مشارق انوار یقین میگه آدرس داده، یا نبی مبدن گفته جامع الاسرار که از اینا نقل کرد. الا ان سحا امیر المؤمنی فی اثناء الخطبه، حالت سحر، از حالت صبح و حالت سحر رسید، وارتفع انا حکم تجلی وحده، حکم تجلی وحدت از امیر المؤمنین رفع شد، و رجع الى عالم البشریه، از اون عالم ملکوت اومد تو عالم ملک، و تجلی له الحق به حکم کسره، حق بر امیر المؤمنین تجلی پیدا کرد با حکم کسرت. همیشه حق بر امیر المؤمنین تجلی میکنه که انسان کامله، اما یه وقت حق به حکم الوحده تجلی پیدا میکنه، و حق به حکم کسرت. الان حق به حکم کسرت، حق به حکم کسرت بر امیر المؤمنین تجلی پیدا کرد، شرع معتذرن، شروع کرد معتذرن، فقر به عبودیته و ضعفی و انقهاری تحت احکام اسماء الهی، اونا هم تحت اسماء الهی هست، و لذالک، یعنی به این خاطر این فرمایشی که امیر المؤمنین ذکر کرده، قیل، گفته شده درباره این قول حضرت، الانسان کامل لابد ان یسلی فی جمیع الموجودات، انسان کامل باید در همه موجود سرایان داشته باشه، که سرایان حق در همه موجودات. چطور حق در همه موجود سرایان داره؟ مظهر حق که امیرالمؤمنین انسان کامل باشه در همه حقاق سرایان داره، و ذالک فی سفر ثالث، و این در سفر ثالثه، یعنی تبیین عرفانی هم داره. ولی که ما چهار سفر داریم، اسفار اربعه چند تاست؟ ماشاءالله به این حافظه، اسفار اربعه چهار تا سفره. اسفار هم جمع سفر به کار رفته، هم جمع صفر به سین به کار رفته، مثل اسفار خمسه در تورات میگن اسفار، اونجا جمع سفره، توجه داری، جمع صفر ببخشی، نه جمع سفر. یک بنده خدایی رو منبر بود، باز یهودی ها رو نقد کنه، بگو بله در این تورات، در سفر اول تورات آمده از با، توجه داری، اون صفره اونجا. و در عرفان اسفار که میگن جمع سفر است، این ملا صدوقی حکمت متعارفی اسفار اربعه هست، اونجا جمع سفر هست، نه اینکه چهار تا جلد، چون قدیم اسفار در چهار جلد چاپ کرده بودن، نه خیال کرده این چهار جلده، چهار کتابه، نه الان قدیم در چهار جلد چاپ شده، پس الان که الان نه جلد شده، مثلا دیگه اسفار اربعه نیست، اسفار تسعه هست، نه اینجا سفر چهار برد، چون بده حالا چطور این چهار سفری که الان توضیح میدم تطبیق پیدا میکنه بر چهار بحث قلعه صدرا، این حالا ب بحث‌های مفصلی شده، موافق مخالف خودش توضیح نداده، همه رو به دعوا انداخته. اما این اسوار چهارگانه، یکی سیر من الحق من الخلق الى الحق است. پس سیر من الخلق الى الحق، از خلق بریدن به راه حق رسیدن، این یک. سیر دوم سیر من الحق الى الحق است، سیر در اسماء و صفات الهی، سیر من الحق الى الحق. سفر سوم عبارت است از سیر من الحق الى الخلق است، اما بالحق، نه از وحدت به کثرت رفتن که وحدت رو فراموش کنید، نه سیر من الحق الى الخلق بالحق است. و سفر چهارم سیر من الخلق الى الخلق بالحق است. میگه وقتی میگیم انسان کامل سرایان داره در جمعی موجودات، مثل سرایان حق در جمعی موجودات، به خاطر اینکه در سفر سوم باید اینطور بشه که الذی سفری که من الحق الى الخلق بالحق است و اندهاز سفر یتم و کمال، و دیگه سفر این سفر کمال این انسان کامل تمام میشه و به یحصل له حق الیقین، برای او حاصل میشه با این سفر سوم حق الیقین. و منها هنا، یعنی الان که سرایان حق در جمع موجودات هست و به سبب آن سرایان انسان کنون در جمع موجودات، یتبین ان الاخره یا عین الاولیه، آخریت انسان کامل عین اولیت انسان کامل است. و یظهر سر این مطلب در این آیه شریفه و الاول و الاخر و ظاهر و باطن و بکل شیء علیم، یعنی همونطوری که خداوند هم اول هم آخر، انسان کامل هم آخریت انسان کامل عین اولیتش هست، ظاهریتش عین باطنیتش هست، باطنیتش عین ظاهریتش هست، آخریتش عین اولیتش هست. چرا؟ در واقع سفر چهارم سیر من الخلق الى الخلق بالحق در واقع مندمج در این سفر سوم است. قال شیخ رضی الله عنه در فتوحاتش در بیان مقام قطبی، که مقام قطب چه مقامی است، گفته ان الکامل الذی اراد الله تعالی ان یکون قطب العالم و خلیفۃ الله فی اذا وصل الى العناصر مثلا متنزلا فی السفر الثالث ينبغي ان يشاهد جميع ما يريد ان يدخل في الوجود من الافراد الانسانی الى يوم القيامه و بذلك شهود ايضا لا يستحق المقام حتى يعلم مراتبهم ايضا. میفرماید که انسان کاملی که خدا اراده کرده قطب عالم بشود، خلیفت الله بشود، فیه یعنی در عالم، خلیفت الله در عالم بشود، اذا وصل الى العناصر، وقتی که بعد شود انسان کامل به عناصر، مثلا وصل شد به عناصر، مثلا این عناصر که میگه یعنی نه فقط این عناصر اربعه آب و خاک و کلن، یعنی عناصر عالم مانده، متنزلن فی سفر ثالث، چون در سفر ثالث تنزل پیدا میکنه من الحق الال خلق بالحق، سزاوار هست یعنی بقیه که یشاهد جمیع ما یورید، مشاهده کنه جمیع اون چه که اراده کرده، اراده می کند که داخل شود در وجود من افراد انسان الى یوم القیامه. می بینه که خدا اراده کرده چه فردی از افراد انسان تا روز قیامت تحقق پیدا کنند، وجود پیدا کنند یا وجود پیدا نکنند. و به ذالک شهود ایزن لا یستحق المقام، و به این شهود لا یستحق المقام، یعنی این مقام خلافت الهی، حتی یعلم مراتب ها، یعنی وقتی میگید این مقام خلافت الهی رو دارد، وقتی که همه مراتب عرض کنم خدمتون هستی رو و مراتب افراد انسان رو تا روز قیامت بداند، اون موقع میشه خلیفت الله. پس سبحان من دبر کل شیء به حکمته، تسبیح میکنه خدایی رو که دبر کل شیء به حکمته، هر چیزی به حکمتش تدبیر میکنه، و اتقن کل ما صنع به رحمته. و اصلا در واقع این خلقت انسان کامل هم در راستای تدبیر الهی است، و البته این انسان کامل هم لحظه به لحظه حاجتمند خداست، عین الفقر الی الله، ازا تفویضی نیست که خداوند مثلا بره کنار و کار دیگه به تدبیر عالم نداشته باشه، نه، تدبیر عالم هم دست خدا، سبحان من دبر کل شیء به حکمته و اتقن کل ما صنع به رحمته. و آخرین بحث در این تنبیان تطابق کونین است، که کون حقیقت انسانی رو با کون عالم میخواد مقایسه کنه و بگه مثلا، حالا توضیح میده، میگه مثلا صورت قلبی در انسان مطابق است با صورتی که به نام نفس کلیه است در انسان کبیر، در عالم کبیر. یا مثلا خیال متصلی که در انسان است این مطابقت دارد با عالم مثال منفصل در عالم کبیر. یا مثلا روح حیوانی، روح بخاری در انسان این مطابقت دارد با هیولای عالم. یا مثلا صورت خونیه انسان، دموی انسان مطابق دارد با صورت جسم کلی در عالم کبیر. توجه دهید که همون جسم طبیعی کلی در عالم. یا مثلا صورت اعضایی انسان مطابقت دارد با اجسام عالم کبیر. یه تطابقی دیگه، اینا ذوقیاته، ربطی به بحثای عرفانی نداره. ذوقیاتیست که چون عرفا دو سنخ بحث داره، بحثایی که با شهود و تبیین عقلانی به دست میاد، یه سری بحثای تطبیقیست با طبیعیات قدیم که تطبیق دادن. رجوع دارید حالا این طبیعیات رو بذارید کنار، یه تطبیقات دیگری مطرح میشه. تنبیه، بحث تطابق کونین. کما علمت، بعضی نسخ داره لما علمت، هر دو درست. ان للحقیقت الانسانیه، حقیقت انسان، حقیقت انسانی رو خیلی جا آتون اساسا نفس رحمانی توجه دارید. خب لازم نیست حالا ما حقیقت انسان حتما به نفس رحمانی بزنیم، میشه حقیقت انسانی به تعین اول نسبت بدیم، میشه حقیقت انسانی رو به همون عین ثابت در تعین ثانی بزنیم که مظهر اسم الله است. میشه گفت نفس رحمانی به این معنی که وحدتی است که در دلش کسرات هست. بله، هم الزاما تطبیقش به نفس رحمانی می‌فرماید که ان للحقیقت الانسانیه ظهورات فی العالم تفصیلا، برای حقیقت انسانی ظهوراتی است در عالم، یعنی عالم کبیر مقصودش تفصیلا، یعنی این حقیقت انسانی ظهوراتش میشه همین کثرتی که در عالم کبیر هست. فعلم ان لها ایزن ظهورات فی العالم الانسانی اجمالا و اول مظاهرها فیه از صورت روحیت مجرده المطابقت به صورت عقلیه. صورت عقلیه که الان گفته بالاش نمیشید عالم عقول، صورت روحیه معمولا صورت روحیه مظهر هم میگیرم، مظهر روحی، مظهر روحی. خب بعد ضمیر اول و مظاهر ها رو هم بزنید، اینها رو بزنید به حقیقت انسانی، فیه رو هم بزنید به عالم انسانی. میگه وعلم ان لها، نگم للحقیقت الانسانی ظهورات فی العالم تفصیلا، میگه فعلم ان لها، یعنی برای حقیقت انسانی ایزن ظهوراتی است در عالم انسانی اجمالا، یعنی بساطتا در عالم انسانی، یعنی ما یه عالم انسانی اجمالی داریم. خب که وقتی میخواییم مقایسش رو کنیم با عالم کبیر، یه اجزایی از این با اجزایی از اون با هم مطابقت داره. و اول مظاهرها، اولین مظاهر حقیقت انسانی فیه در عالم انسانی عبارت است از صورت روحیه مجرد است که مطابق است به صورت عقلیه. یعنی در انسان اجمالی چی است؟ روح مجردش هست، درسته؟ هر انسانی زید، ام، بعد، حال تقیید روح مجردی داره. این روح مجردش اگر بخوام در روح مجرد در انسان صغیر که کون انسانی است، اگر قرینش رو بخوایم، عدلش رو بخوایم پیدا کنیم در انسان کبیر، چی هست؟ عالم عقوده. یعنی روح مجرد انسانی میشه نفس ناطقه دیگه، نفس ناطق انسانی که همون ساحت عاقله انسانی است، قرینش و عدلش در انسان کبیر میشه چی؟ میشه عالم عقول. یک. دو، ثم صورت قلبیه در انسان هم داره صورت قلبی است. این قلب منظور قلب صنوبری نیست ها، قلب اینه همون ساحتی از ساحتهای روح. این صورت قلبیه در انسان در عالم انسانی اجمالی مطابقت دارد با صورت لتی لنفس کلیه، نفس کلی در عالم کبیر. عالم کبیر دارای نفس کلی هم هست، غیر از عالم عقول دارای نفس کلی است که نفس کلی مثلا فلکیه در عالم. ثم صورت القلبیه المطابقه به صورت لتی لنفس کلیه، ثم صورت لتی لنفس الحیوانیه. این صورتی که برای نفس حیوانی است بالاش می‌نویسید خیال متصل، خیال متصل انسانی. این مطابقت دارد با طبیعت کلیه. گفتیم طبیعت معنی چی به کار میره؟ خیال منفصل، مثال منفصل. اینجا طبیعت کلیه یعنی عالم مثال منفصل. پس خیال متصل انسانی مطابقت داره با عالم مثال منفصل و همچنین مطابقت داره با نفس منطبعه فلکی و غیره. نفس منطبعه فلکی رو غیر از نفس کلی دونستم، نفس منطبعه فلکی رو معروف عالم مثال دانسته. خب اما نفس کلی رو معروف عالم عقول دانسته. ثم صورت الدخانیه اللطیفه، یه صورت دخانی لطیفی هم در انسان عالم انسان اجمالی و صغیر هست که المسما به روح الحیوانیه، روح بخاری بهش میگن. روح بخاری در طبیعت قدیم معتقد بودن این ساری در کل بدن روح بخاری وجوده. روح بخاری میگن در این همون حرارتی که در کل بدن رو فرا گرفته. لذا وقتی این ضعیف میشه کم کم سرد میشه بدن و به موت نزدیک میشه. یه ثم صورت الدخانی اللطیفه المسمى به روح الحیوانی روح بخاری که سریان در همه بدن داره اندل اطبا، این مطابقت داره با هیولای کلیه. هیولای کلی یعنی همون مادت المواد کل عالم که در مساوی کل عالمه، چون هر بخشی از عالم یه هیولای مخصوص خودش داره. اما یه هیولایی هست نسبت کل عالم، هیولای عالم، مادت المواد عالم که تالس میگفت آب، نمیدونم هراکلیتوس میگفت آتشه، بعد چیز آمد گفت آب و آتش و هوا و خاک و امثال زاده که اون زمان بوده. ثم صورت دمویه، صورت دموی یعنی صورت خونی، یه صورت خونیه وحدتی برای خون انسان بدن انسان قائل بوده. این مطابقت داره لصورت جسم کلی، جسم طبیعی کلی. برای جسم طبیعی کلیتی فرض کردن، نه جسم طبیعی مثلا بخشای عالم، نه جسم طبیعی که کل عالم. این همونطوری که یه هیول، همونطوری که یه هیولای مادت و موادی هست، وقتی مادت و موادو پذیرفتید هیولای عالم رو پذیرفتید، پس معلوم بس صورت کلی رو هم بپذیرید، پس شما یه جسم کلی هم دارید. بعد وقت اجسام جزئی هم در این عالم پیدا میشن. پس میفرماید که ثم صورت الدمویه المطابقه لصورت جسم کلی، جسم طبیعی کلی. ثم صورت الاعضائیه، مثلا فرس، بقر، شجر، حجر، مدر، اینا مطابقت داره لاجسام العالم کبیر. عالم یعنی صورت اعضای، من صورت اعضای انسان ها، دست، پا، سر، کلیه و مانند اینا، اینا مطابقت داره با اجسام عالم کبیر. این هر عضوی از عضو انسان مطابقه، اینجا نتونسته تک تک بخون مثال بزنه دیگه. حالا دست مثلا مطابقت داره با چه، کدام جزء، کدام جسم از اجسام عالم کبیر. پا مثلا کدام توجه داری دیگه، این مثال لزده. و به حاضر تنزلات فی مزار انسان حسد تطابق بین نسخه، با این تنزلاتی که در مزار انسان ذکر کردیم تطابق بین دو نسخه پیدا میشه، نسخه عالم عالم انسانی اجمالی با عالم انسانی تفصیلی. و ذکر شیخ رضی الله عنه تفصیل هذا الکلام در کتابش که مصمم به تدبیرات الهیه هست، اونجا توضیح داده کتاب تدبیرات الهی فی المملکت الانسانیه که من اراده تقریزا فلیتو مناکب بر اونجا و مفصلتر این بحثا رو ببینم. صلی الله علیه و سلم.